مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه 11 از مبحث هنر و حماسه 6 انگیزه در هنر و حماسه تهران دانشگاه هنر محرم 89 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لأعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر نیت انسان اصلاح بشه، اینجوری که انسانشناسان برتر یعنی ائمه هدا علیهم السلام بیان فرمودن، همه چیز اصلاح میشه، فقط نیت درست نشده. بعضی از اوقات بعضی از گوشه ها یا بعضی از محورهای روح خودش رو انسان اصلاح میکنه، وقتی اصلاح بکنه همون رو یا همسایه هاش رو فوقش اصلاح کرده. اگر نیت درست بشه همه چی اصلاح خواهد شد. در روایتی امیر المؤمنین علی علیه السلام ضمن نکته‌ای که در شب‌های قبل بهش پرداختیم، یعنی آدم میتونه، این نکته این بود که آدم میتونه نیت خودش رو عادت بده به یه سبک خاصی. اگر کسی عادت کرد به این که نیت‌های متظاهرانه داشته باشه، نیت‌های دنیا طلبانه داشته باشه، نیت‌های مقام پرستانه داشته باشه، نیت خیر برای دیگران نداشته باشه، عادت میکنه روح به این سبک نیت، دیگه نمیتونی تغییرش بدی. امیرالمومنین ضمن این که درباره عادت دادن بیانی دارن، میفرمایند عود نفسک حسن النیه، عادت بده نفستو به نیت خوب. این عود نفسک نکته فوق‌العاده‌ای، یعنی نیت میشه عادتی بشه. بعد دادم وقتی عادت کرد به نیت خوب، که نیت خوب هم حالا ما یه نمونه شدهش زیاد پرداختیم، اونم نیت مخلصانه داشتنه که کلیش رو صحبت کردیم، ما امروز یه مقدار جزئی ترش بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. فرمد عود نفسکه حسن نیه و جمیل المقصد، و اون مقصد زیبا، یه مقصد زیبا انتخاب کن، همیشه نیت تو اونجوری قرار بده. تدرک فی مباقی کن نجاح، به همه آرزوهات میرسی، به آرزوهای بلند قشنگ و خوبت خواهی رسید. من امشب میخوام یه انگیزه خوب خدمت سروران خودم معرفی بکنم که اینو جای بسیاری از انگیزه های پست و پلشت بگذاریم و اون حرف عرشی شبهای قبل، نیت مخلصانه رو بیاریم رو فرش، ببینیم حالا چی هست این نیت مخلصانه. چون نیت گیر میکنه به هدف، وقت برای اون هدف برتر و قایی یک سلسله اهدافی در طول میشه در نظر گرفت. مثلا تو برای خدا زندگی کنی، تو این وسطه باید مامان تو راضی کنی، بابا تو راضی کنی، و بالوالدین احسان های وسطه هستن. بعد بخوای برای خدا کار بکنی، باید تو این وسط امام زمان راضی کنی در طول اون برای خدا. این نردبان پله هایی که داره، حالا شبیه نردبان نیست ولی این خیلی اهمیت داره که بدونیم چیه. من میخوام یکی از این پله های میانی وسط رو خدمت شما معرفی کنم، خیلی قریبه. پس امیرالمؤمنین اشاره فرمودن عود نفسک حسن النیه و جمیل المقصد، عادت بده نفس خودت رو به نیت خوب و مقصد زیبا، وقت به آرزوهای بلندت خواهی رسید. یه روایت دیگه اصلا دلم نمیاد نخونم برای شما، اینه که میفرماد من اخلص النیه تنزه عن الدنیه، که برمیگرده به بحث‌های شب‌های قبلمون که درباره اخلاص بود. اگر کسی مخلص باشه یه نجاتی براش پدید میاد. از چی؟ از پستی، از کمی. آدمی که فقط برای خدا کار میکنه، این سخن امیرالمومنین ببینید چه پیچی داره، یه کهکشانیست از بالای سر آدم عبور میکنه. چند بار باید این کهکشان رو نگاه کنید. بعضی از نکته های شهابه، بعضی از معارف هستن که مثل دب اکبر و دب اصغر و این منظومه ستارگانی که بالا سر ما هستن نسبتاً ثبات دارن، میتونی تماشاشون بکنی. این یک کهکشانه، مثلا یه چیزیه. این روش فکر کنید، شما بهتر از من گیرایی دارید و سالمتر از منم هست، روحتون بیشتر لذت میبرید. میفرماید که اگر کسی مخلص باشه، اخلاصش دیگه اجازه نمیده انگیزه های پست و پلشت داشته باشه. برای خدا نیتات مثلا خالص بشه، دیگه برای خدا کم نیت نمی کنی، بلند همت میشی، چیز کم نمیخوای، چیزای کمو دیگه دوست نداری، خوشت نمیاد از پستی ها و پلشتی ها. هدف پایین بهت ارائه بدن، مشمعز میشی. میگم بیا دیگه، اینم در جهت خداست، نمیتونی قبول کنی. گفتم اون نردبونی که بین تو و خدا کشیده، یه حد اقلایی داره، یه حد اکثرایی. اگه تو فقط برای خدا باشی، میری اون بالاهاشو انتخاب میکنی، پاییناشو بیخیال میشی. گناه هم که دیگه هیچ، البته این اصطلاح علمیش تر اینجوریه که گناه هم که دیگه هیچ، یعنی خیلی هیچ. گناه یعنی پستی، دنیا هم یعنی دنیا، دنیه اسمش روشه، دنیا اسمش روشه، دنیه پستی. گناه دیگه زیر دنیاست. ما البته فرهنگ جامعهمون الحمدلله والمنه به اینجا نرسیده که به گناه نگاه اینجوری داشته باشه. به گناه ما اینجوری نگاه میکنیم، میگیم خدا خوشش نمیاد. نمیدونیم چرا خوشش نمیاد. خوشش نمیاد، سلیقش نمیکشه، چیز بدی نیست دا، اون خوشش نمیاد، ناراحت میشه، حساسیت داره. گناه رو ما فکر میکنیم حساسیت خداست، نه چیز کم، نه چیز بد. همچنان که فکر میکنیم ثواب حساسیت خداست، نه چیز با عظمت. مثلا ما فکر میکنیم خدا یه حساسیت ویژه نسبت به ابو عبدالله الحسین داره، برای یه بال اشک، یه بال مگس اشک چی میشه؟ تو چشم حلقه بزنه، روایت نمیشه جاری نشه، بهشت رو میده، بهشت جنت ارض و هست سماوات و الارض. خب خدا، من یه بار یه رئیس ادارهی بود، ما رو تحویل میگرفت، میگفت این مثلا 2000 تو بعضی از زمین ها فکرش کار میکنه، ما بعد از مشروعاتش استفاده کنیم. بعد هی ما رو میورد تو بعضی جلسات. یه نفر اونجا بود، دوستاش سر به تن من نباشه، نه دوست نداشت سر به تن من باشه، دوست داشت سر به تن من نباشه. بعد من معذور بودم دیگه، بودم خب چیکار کنم، من میخوای به دل اینا نیام، میخوای به دل شما بیام. بعد ایشون یه بار در مقام این برخوردهای تشریفاتی گفت بله بفرمایید، بفرمایید، صندلی خوبی هم تو جلسه بهم داد. خب چیکار کنیم دیگه، فلانی به شما خیلی علاقه دارن. این از فوش فامیلی بدتر بود. یعنی تو که به درد چیزی نمیخوری که، این علاقه داره به تو. خب بشین. بعضی ها فکر میکنن ذکر امام حسین واقعا که قیمت نداره که، اون که چیزی نیست که، اون یه چیزیه دیگه. ولی خدا خیلی پارتی بازی میکنه برای ذکر امام حسین، این ثواب رو میذاره. نمیدونن که آخه بابا خدا به هر چی اهمیت میده، اون فوق‌العاده اهمیت داره. اون خیلی خودش اهمیت داره. اینقدر نال نفرین کردم اینایی که عزاداری امام حسین رو به جهان صادر نمی کنن. یه دونه کلیپ نداریم. حیف شما بچه مذهبی ها یا هر چی نیمه مذهبی، ازبولایی، غیر ازبولایی، غیر انقلابی، انقلابی، هر چی هست اسم شریف شما ها نمیدونم. حیف، درد دل رقاصای عالمو نمیدونید. اونا در به در اینن که به یه هیجان اصیلی بپرن بالا بپرن پایین. کی میشه در رقصشون عرق بریزن، بعد این عرقشون متبرک باشه، حماسه توش داشته باشه، برای شهوت میرقصن، برای عاطفه، چون کم بوده محبت. اگه کسی زیادی میرسی گیر بده عقده‌ایه دیگه. ولی هر کی زیادی به حسین، اصلا زیادی به حسین گیر دادن نیست. تو بمیری برای امام حسین، 1% قدر امام حسین رو هم ندونستی. نمیشه گفت زیادی به امام حسین گیر بدی. امام زمان فرمود که انقدر گریه میکنم اشک چشمم خوش بشه خون گریه میکنم. ما کی به خون گریه کردن رسیدیم؟ عاشورای انقلاب، من پای بلندگو گفتم آقا یه یا حسینم بگیم سینه بزنیم. گفت دیگه مشت نمیزنیم به سینه، مشت میزنیم به دشمن. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. گفتیم خب بابا مرگ بر شاه، ما هم که میگیم که مثل این که خودمون دیدیم که اونجا تو تظاهرات تا پلیس اومد تو در رفتی. بابای ما برای اینکه مردم رو کاری نداشته باشن رفت پیش پلیس گفت بیا منو بگیر، ما مردم کاری نداشته باشیم. بعد بابای ما چون روزه خون بود ننگ محله بود. بعد 30 سال داری نتایج شومشو میبینی. ما هم که هیچ اسم نمیبره. مهمترین پایگاه تولید هنر حماسه است، حسینه. اهل بیت پیش بینی کردن، میدونن شعر دنبالش آهنگه، میدونن اینو. یه بیت شعر برمودن وجبت له الجنه، دنبالش سینه زنی میاد، دنبالش همه چی میاد. این که اگر کسی نیتش مخلصانه باشه از کم میاد بالا، رشد میکنه، به اوج میرسه. کسی برای خدا کار بکنه کار مهم میکنه، کار کم نه. من چندین بار از شما نظرسنجی کردم، جوابایی دادید، چیزایی ازتون یاد گرفتم. یه بار دیگه ازتون سوال بکنم. یه دونه من احترام میذارم برای همه ترانه‌خوان‌های کشور، برای همه فیلمسازای کشور، کم زحمت نمی کشن، اثر کار فرهنگیشون هم که معلومه، آمار طلاق افزایش پیدا کرده، بخیر زحمت کشیده شده، این ملت اینجوری نبودن. روابط دختر و پسر و بی‌حیایی تو این زمینه ها افزایش پیدا کرده تو خانواده ها، بی احترامی به پدر، برکت سریال ها افزایش پیدا کرده. خب این کار میبره. میدونی یه فرهنگ رو تو موقع خراب بکنی باید هزینه کنی. البته زحمات دیگه هم ترافیک هم یکمی مرتب شده. بی نکن فقط اون آثار رو داشته، این آثار هم داشته. و اگه مورد مثبت دیگه پیدا کردم هم عرض میکنم. مالا دو سه تا مورد مثبت دیگه هم هست. با تاریخ اسلام مقدار آشنا شدیم، با تاریخ انبیا چقدر آشنا شدیم، درست و غلطش هم کاری نداریم. بعد ولی یه دونه سریال ساخته میشه بعدش، ما حالا تا یه چند هفتهی هیچی دیگه سر کاریم، همش باید تقدیر و تشکر و بحث و بررسی و اینا ببینیم. بزرگترین اتفاق در عالم خلقت عزاداری ابو عبدالله حسینی که مطلقش معجزه است. این همه مداح در خدمت این کارناوال بزرگ با عظمت حماسی هستن، این همه ذوق خرج میشه، یه دونه همایش تقدیر از بهترین شعری که امسال خونده شد توسط مداحا، هیئت داوران انتخاب بکنه، مداحا یاد بگیرن کدوم صوت قشنگتر شد، انتخاب شد، کدوم شعر زیباتر بود، کدوم آهنگ بهتر بود، کدوم تحریر بهتر بود، تحریرهای تخصصی شام غریبان با تحریرهای تخصصی صبح عاشورا، با تحریرهای تخصصی شب عاشورا، اینا فرقاش چیه؟ تا حالا شما این چیزا رو به گوشتون خورده که تو مملکت ما اجرا شده باشه؟ نمیشنوم. نه به گوش شما نخورده، به مخیله مدیران فرهنگی هم نرسیده. اونا به کارهای پست تری از این مشغولن، هرچند خوب، چون مخلص نیستن. مخلص باشه اخلاص میبردش بالا، کارهای بالاتر رو انجام میده. تو سر خون حسین زندگی، سر پایی خون حسین بی خیال بقیه رو برسیم. مگه مداحی هم ارزش این حرفا رو داره؟ آقا رو باش، چی داره میگه؟ ارزش موسیقیایی مداحی بالاتره یا ارزش موسیقیایی همه آوازهایی که بسیار وزین و عالی پخش میشن، تو استودیو ضبط میشن؟ میدونی اکثر مداحی ها بل بداه اجرا کردنه، زنده است. یعنی چی؟ تحریرهایی که تولید میشه، دست دو تا مداح رو گرفتی یه گل گردنش بندازی، میگه تو این زمینه تو تک عمل کردی. رقص عالی سینه زنی تو به عالم منتشر کردی. خب بله، بعضی از مداها عصبانی میشن، یه دفعه میگن که اونا نمیدونم چرا عصبانی شدن از بیانیه امور مساجد، ولی بغل امور مساجد سازمان تبلیغات. یه بار سازمان تبلیغات، بله سازمان تبلیغات چند تا همایشی برای مداها گذاشته، یه چیزایی من خبر دارم جزئیاتشو، من اینقدر بارم قور میزنم. هنرمندا یه دونه کلیپ، میدونی یه کلیپ ساخته بشه مثلا از همین هیئت چند تا از این مشاهیر جوانها سینه میزنن، جهانگیر میشه، شاید 15 تا دوربین بخواد فقط، یه هماهنگی هم با مداح و میوندار میخواد. اون هرولهی که تو سینه زنی میکنن جهانو میگیره. من اگه تو هم رفتی تو خط سینه زنی، من اصلا میوندار بودم، شغل اصلیم این بود، بعد دیدم زیاد به هیکلم نمیخوره، بازنشسته شدم آمدم سخنرانی کردم. اصلا من اینجا میخوام بفرستم اون ور. این هر ولی که میکنن شور میگیرن، علامه بحرالعلوم بود یا یکی از علماء بزرگ شیعه بین الحرمین، یه دفعه دیدن شروع کرد مثل این عوام هروله کردن، حسین حسین کردن، دویدن تو بین الحرمین. گفتن آقا شما مرجع زعیم عالی قدر تشیع هستید، مرجع تقلید هستید، این کارات چی بود؟ فرمود وقتی دیدم مهدی فاطمه داره اینجوری هروله میکنه میدوه، شما ایستم برای چی؟ من خیلی ها فکر میکنم هروله کردن مال بی سواده هست، ما چهار تا جوان شر و شلوغه، تو همین جوان های شر و شلوغ رو تو تیکه پاره بکنی، فوقش با فوتبال بتونی 100,000 نفرشون جمع بکنی. من دارم میگم با این رقص سینه زنی جوان های عالم رو جمع میکنی. آخه ای عقل، ای شعور، من شب آخر خیلی از جلسات، اینقدر تو جلسات مختلف این درد دلا کردم، کی خدمت میکنه؟ کدوم بنیاد در خدمت صوت حسینه؟ حسین خون داده این صوت به پا شده، میبینین؟ الان من تو راه میومدم بیرونی کمی سینه زنی شما رو شنیدم، خواهش میکنم مثل یه ژاپنی، مثل یه کره‌ای به این حرکت خودتون نگاه کنید، از بیرون نگاه کنید. یه ذره زیبایی خودتو ببین. من یادم سال 61 همین حزب الله لبنان تشکیل شده بود، یه مداح و یه سینه زن بودن، من و اون، من این بند سینه زن بودم، اون مداح، سینه زنی اونجا صادر میکردیم تو روستاها. بعد این حزب الله درست شد، همین بچه های اینجا رفته بودن لبنان، بچه هایی که همین جلسه رو برگزار میکنن بعضیاشون، بعد اونجا رفتن خدمت مادر شهید عماد مقنیه، به مادر شهید عماد مقنیه گفتن آخر جلسه که شهدای شما قیمتشون بالاتر از شهدای ماست. مترجم میگه که من ترجمه نمیکنم، این حرف غلطه. یا آقا تو چیکار دیدی؟ تو مترجمی، ترجمه کن. مادر شهید عماد مقنیه، همین بچه‌ها هنر بر من تعریف میکردن، میگه من نه این حرفو، اصلا ناراحت میشه مادر شهید عماد مقنیه، اصرار میکنه، میگه من اصلا حرف غلط ترجمه نمیکنم. یعنی چی؟ تو زده باشی این حرفو. بابا شهدای شما قریب ترن اینجا، ما اونجا مملکت داریم، حکومت داریم، حاضر نشده. غیرت لبنانیش بیشتر از غیرت ایرانی ماست، برای ایران. بعد گفته بود شهدای شما الگوی شهدای ما، مگه میشه الگو از کسی که ازش یاد گرفته؟ بیاد پایین تر. اصلا واقعیت های چیز دیگه است. من نمیدونم خیلی از فیلم سازای ما از کدوم کور پسخونه در میان میرن فیلم میسازن، برمیگردن دوباره همونجا، چون بعدا پشیمون هم نمیشن از فیلمشون، حتما همونجاست. من اسم اونجا رو میذارم کور پسخونه، میذارم واقعیت. خیلی از فیلمی که تابع قانون ناراحت شدم من. این چه طرز نگاه کردن به ایرانیه؟ این چه طرز ایراد گرفتنه؟ خوب یاد بگیری از کشورهای دیگه، جنایتکاراشون هم دوست داشتنی میشن. کی فیلم سازی یاد داده به اینا؟ اصول دوربین چرخوندن و فیلم چسبوندن به هم دیگه که میشه فیلمسازی، که فیلمسازی یه روح میخواد، یه نگاه میخواد، یه دل میخواد، قد دریا. گناه غیبت رو میدونی چجوری میشه نشون داد؟ در زیبایی یک کسی که غیبت نمیکنه و الان همه بیننده ها میگن یه غیبت بکن، غیبت نمیکنه. اونم این مال کجاست؟ مال اونجاییه که تو داری یه ناظر بیرونی رو به فرهنگ خودت وارد میکنی و داره تو رو میبینه. یه ناظر بیرونی چرا باید فقط غیبت ما رو ببینه؟ ما ایرادمون غیبته. غلط کرده یه ناظر بیرونی رو کسی بیاره فقط عیبای ما رو ببینه. هر ناظر بیرونی بیاد اول خوبیای ما رو میبینه. اصلا به ناظر بیرونی چه غیبت کردن ما رو ببینه؟ عزت ایرانی کجا رفته؟ غیرت ایرانی کجا رفته؟ اونو ما خودمونم به هم دیگه میتونیم تذکر بدیم. اصلا فرصت ناظر بیرونی برای دیدن محسنات ماست. اصلا اونجا غلط غیبت رو ببینی. اگه مجبور شدی اونجا غیبت رو ببینی، غیبت نکردن یه ایرانی رو میبینی که اون خارجی ها مات بمونه. ها؟ کم بیاره. تمام دنیا در مقابل بعضی از ویژگی های ما کم آوردن. اونا رو همه رو دیدیم رو پرده سینما، هم یه دونه موند. اونا هم هممون اینجوری هستیم. نشست دیدید که جای فیلم همه اونجوری بودن. این زشت نیست؟ توسط ناظر خارجی؟ مثلا شعور حضور ناظر خارجی برای دیدن یه فرهنگ در نویسنده این فیلم همه وجود داره؟ میدونی اینجا چه نقطه استراتژیکیه؟ اینجا دارم بند رو به آب میده؟ بعد اینا کاش یه دو جلسه پای دم مسیحایی حاج آقا دولابی می نشستن. حاج آقا دولابی می گفتش که اصلا غیبت نکن، نگو، اصلا اسمشو نیار، فقط اینجوری بگو، بگو درباره هم بیاد خوب حرف بزنیم. ببین چه نگاهیه، چه زاویه قشنگیه. روحشو بده دست حاج آقا دولابی، بگی یه کمی رو همو چکار کن، ورز بده. اصلا یکی از معجزات عقل یک انسانه، خارق العاده است، خارق العاده است که کسی بره لبنان بیاد ارادت لبنانی ها به انقلاب اسلامی ایران رو نبینه، در مورد چیز دیگه فیلم بسازه. تو چجوری میتونی بری لبنان بیای از لبنان انقلاب اسلامی رو نبینی؟ خیلی عجیبه. یهودی ها تو مدینه وقتی که پیغمبر مبعوث شده بود، اینا میگفتن نه نه، پیغمبر آخر زمان علائمش اینه، موهاش زرده، شکمش گنده است، قدش این حواس، گردنش اینقدر، یک علائمی میدادن برعکس پیغمبر که هر کی دیگه نابو این خیلی فرق میکنه با اون. حالا نگید آقا شما گفتید که بعضی من میگن تو بعضی وقتا خیلی محکم میزنی، برای اینکه معلوم بشه هر کی هر کی نیست. ای بابا یه وزارت بهداشتی از غذا درست میکنن برای مردم، استاندارد سلامت اون غذا رو میگه، ما در ارتباط با فیلمی همچی وزارتی نداریم. احترام فیلمساز برای وزارت ارشاد مهمتر از محتوای فیلم. اعتبار وزارت ارشاد پیش فیلمسازها مهمتر از من نمیدونم دولت جدید ما چرا برای خودش فخری میدونه فیلم ها رو آزاد بگذاره. غربی ها از این چه سودی بردن که حالا ما خواهیم خودمون اینجوری آدم حسابی نشون بدیم؟ مگه اون بچه نوجوانی که میشینه فیلم رو میبینه از رو تفری تخمه میشکنه با رفیقش در مناسبات سیاسی وزارت ارشاد تحلیل میکنه فیلمو؟ میگه اینا دیگه ما ایرانی ها اینیم، دیدی ما چقدر مسخره ایم، راستی بریم تموم شد. به گن کشیدی فرهنگ کشور رفت. پیش دو تا دانش آموز خراب کنی کشور رو، جنایتت کافیه؟ مزد فیلمتو گرفتی؟ امام حسین که هیچی جونم فداش بشه، اون که هیچ، این برم که اینجوری. حالا من هنوز اصل حرفمو شروع نکردم، بذارید حالا این چند تا کلمه رو بگم. اتفاقا امشب من چقدر میخواستم مثبت حرف بزنم، شما خاطره تلخی از من نداشته باشید. من اخلص نیت تنزه عن الدنیه، کسی نیتش رو اخلاص بکنه، خالص بکنه، از کم نجات پیدا میکنه، بالا میپره، بالای بالا میپره. روایت قبلی هم که برات خوندم، پیشنهادمو بدم، نیت میخوام پیشنهاد بدم، گفتم کار خیلی خطرناکی میخوام بکنم، یه دعا کنم همه تون الهی آمین بگید. حالا البته هر کی مایله، من اصراری ندارم، دعا مثل ذکر صلوات نیست واجب باشه همه بگم با صدای بلند، هیجانی هم نشو، هرچی من دعا کردم آمین بگی علکی، ای خواستی خدایا شجاعت کامل، شجاعت سالم، دلیری که مورد پسند توست به قلب تک تک ما عنایت بفرما. دعا کردیم؟ خدایا به بنده، برای من یه دعا میکنید، برای من یه دعا بکنید. خدایا به من، این هم دعا میکنم، بالاخره من آدم بشم هم به نفع شماست دیگه، میگی بابا رفتیم تشویق کردیم یکی آدم بشه، شما امیدو داشته باشید، بالاخره خدا رو چه دیدی؟ من مثل امام حسین، شاید ما هم آدم شدیم مثل تو، چه اشکال داره؟ راه دوری نمیدونم، دعا میکنه دیگه. خدا به بنده صبر و شجاعت هر دوتا رو با هم عنایت بفرما. اگه دعات مستجاب بشه دمار از روزگار همه در اومده است، چون صبرش رو کردم فقط شجاعتش مونده بود. من میخوام پیشنهاد بدم، آقا آدم میخواد فیلم بسازه، کار فرهنگی بکنه، کار هنری بکنه، زندگی بکنه، خصوصا کار هنری بکنه، در بین همه ابعاد زندگی کار هنری کردن ویژه است. مثلا کارهای دیگه از اینجاها باید انجام بدی، ولی کار هنری از ته قلبت باید انجام بدی. باید یه هدفی داشته باشه آدم، یه نیتی داشته باشه در راستای اون قربت الله، که این نیت رو آدم بهش عشق ببرزه، نه عشق ببرزه ها. اگه میتونستم وادارت میکردم با من تکرار کنی، عشق ببرزه بهش، بشینه تنهایی براش گریه کنه، لبخند بزنه، به عشق خیال این هدف مقدس محبوبش بره کنار دریا، دریا رو تماشا کنه، ورزش کنه، آماده بشه، بگه میخوام یه کار بزرگ بکنم برای عشقم، جونم. هدف باید اینجوری باشه. هدف اینجوری نباشه آدم زندگیش بیمزه است، اثر هنری هم تولید نمیشه. من میخوام یک هدف فوق العاده پرکشش، پرجاذبه، آتشین معرفی کنم. معرفی این هدف فوق العاده جگر میخواد و اینکه نترسی از مسخره شدن. شما دعا کردید، من انشاءالله نمیترسم. اون هدف چیه؟ اون هدف چیزی نیست جز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. نه فقط کلمه مردمم، خدمت به مردم. هر ام قمری تو همه دنیا اینو میفهمه. ما اینجا ایست متفاوت داریم. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بهش عشق ببرسی. چند میلیون دانش آموز داریم میان دانشگاه درس میخونن؟ 1 میلیون، 2 میلیون؟ بهش بگو به چه عشقی درس میکنی؟ به عشق خدمت به مردم. هم برو با حال داری. تو هم مثل این که تو همین فضای سینما و رسانه و اینا تربیت شدی، پای تلویزیون تربیت شدی. عشق مردم هم. چون که 100 آمد، 90 هم پیش ماست، 80 هم پیش ماست، 60 هم پیش ماست، 50 هم پیش ماست، 40 هم پیش ماست، 30 هم پیش ماست، 20 هم پیش ماست، 10 هم که مردم باشه پیش ماست. آقا مردم بالاتر چی داریم؟ مهدی فاطمه رو داریم که جمهوری اسلامی مقدم ساز ظهورشه. عدالت جهانی رو داریم. نجات جهان هستی رو داریم. که شیر مردان مرد روزگار ما حاضرن برای نجات جهان کشته بشن. اگر اینو جیگر داشته باشی، میدونی تو فضای هنر مسخرت میکنن اگه برای حاکمیت و نظام کار کنی. بعضیا حاضرن مثلا یه طلبه‌ای که حکومتیه، من مثلا حکومتیم، مسخره کنن. بعضیا میخوان جست بگیرن. آزادی آویزانی به شهوتت، به انسانیت موهوم در جهان وابسته ای، یک ذره علاقه به انسانیت داشته بودی میمردی برای نظام جمهوری اسلامی که تنها نقطه امید انسانیت و بشریت در عالم است. تو این حرف از کجا گرفتی که جمهوری اسلامی اینجوریه؟ البته ما نماز جمعه نبود اینجاها، تکبیر رو گفتی، حالا اشکال نداره. از دینت گرفتی؟ نه، بپرس از من دیگه، بپرس من بگم. من بهتون چیزی بگم، من اگه کسی هدفش از زندگی تقویت نظام جمهوری اسلامی نباشه، آدم حسابش نمی کنم. فدات بشم الهی. آقا تو مثلا آدم حساب نمی کنی ولی فدا میشی؟ بله، اون کاری نداره. شهدا وقتی داشتن فدا می شدن، فدای درب داغونایی مثل من می شدن دیگه، چون من بمونم خودشون شایسته تر بودن. حالا من هدفم خیلی شایسته است. هدف همه باید شایسته باشه. به بچه‌م میگم اگه به درد نظام جمهوری اسلامی خوردی آدمی. والله حیثیت و شرف نداری. شما قبول دارید این تو فرهنگ ما کمه؟ قبول دارید صدا و سیما یه برنامه برای این هدف نساخته؟ قبول دارید خیلی خجالت میکشن بگم ما حکومتی هستیم؟ قبول داری شجاعت میخواست گفتن این؟ قبول داری من تلشو داشتم؟ همینجوری ادامه بدیم کلی میتونیم بالاخره صفا کنیم. نه من اینقدر درد دارم، خیلی راحت باشه. اینا فقط آقایی تو رو میرسونه، تسکین دردهای منم دیگه نمیشه. حالا این هدف مقدس رو تو از کجا آوردی؟ عقلم بابا شما ابا عمامه داری اینا از دین دیگه، تو این مایه ها دیگه، حزب‌الله‌گری و اینا. بابا من عمامه دارم، عمامه رو گذاشتم عقلم نپره، این میپیچن. نه اینه که من هرچی انتقاد کردم از هر کی بوده نسل مرده است، برای ابد اونا مردن. نه آقا هنو نمردن دارن راه، نه تموم شده آخرشه. اصلا به قصد مبارزه جویی سخن نگفتم، آینده به همین نزدیکی ها مال کسان دیگری خواهد بود. فرهنگ دیگر قوی میاد مثل سیل این گذشته رو میریزه دور. نامی از اینها در تاریخ باقی نخواهد ماند، بسیاری از این اثرها ارزش نقد رو ندارن. فکر نکن اینا برای من مسئله مهمیه. چرا سازمان‌های مدعی اسلامی خلاف میکنن اینا مهمه برام؟ رسانه، سازمان تبلیغات، حوزه هنری، وزارت ارشاد، اینا برای من مهمه. ولی یه هنرمند یا یه فیلم دم پیتی ساخته، ساخته باشه، ما چه متفاوت بوده با چی؟ با کدوم فیلم متفاوت بوده؟ همه فیلم ها همینجوری هست. هفته لبنان متفاوت نشده. اینو من از عقلم فهمیدم جمهوری اسلامی مقدس‌ترین هدفه، نه از دینم. داستان فوکویاما رو حتما شنیدی، منم یه جایشو خوندم، فقط یه تیکایشو میخوام بگم. برای اینکه اون تیکایشو بگم باید یه قسمتایشو بگم. در کنفرانس بازشناسی هویت شیعه در اورشلیم به بررسی اندیشه سیاسی شیعه پرداخت. فوکویاما حزب‌اللهی نیست، صهیونیسته. یه وقت اون اگه قاب‌بندی کرده بودی یا تو اورشلیم هم این حرفا رو زده، همه حرفاش هم پذیرفتن و اجرا کردن. 25 ساله باید بخونم برات همه شو و تا صبح بشین. او در این کنفرانس میگه شیعه پرنده ایست که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده ایست که دو بال دارد، بال امام زمان، بال امام حسین. این بال بعد بال مهدویت و عدالت خواهی، چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد، انسان امیدواری شکست ناپذیره، کس نمیتونه اون رو تسخیر کنه. بعد میگه که بال سرخ شیعه هم که شهادت طلبی ریشه در کربلا داره، شیعه را فنا ناپذیر کرده، درسته؟ بعد میگه این پرنده رو بزنیم. بعد میگه این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری بر تن دارد که آنها را شکست ناپذیر نموده است. اگه ولایت پذیری نداشت هم حسینش رو ازش میگرفتیم هم امام زمانش رو. تا حالا کدوم فیلم ساز تو جمهوری اسلامی این برای این زره یه فیلم ساخته؟ ننگشون میدونن، چون داستانم بلد نیستن طراحی بکنن، سوزم ندارن، میگن شعاری میشه. حاضرن برای شهوت شعاری حرف بزنن، حاضرن ضد نظام جمهوری اسلامی، ضد این فرهنگ شعاری حرف بزنن. تکنیک کار مزخرف از آب در بیاد، جاذبه نداشته باشه، دوزار ارزش هنری نداشته باشه، به نفع جمهوری اسلامی نه شعار حاضرن بدن نه غیر شعار. در بین کلیه مذاهب اسلامی شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقهاست، یعنی فقیه میتواند ولایت داشته باشد. این نگاه برتر از نظریه نخبگان افلاطون است. بحثاشو دیگه اینجا نمی کنیم. ولایت پذیری شیعه بر اساس صلاحیت هم شکل می گیرد. او را تهدید ناپذیر کرده است. تهدید ناپذیر. شیعه با شهادت دو چندان می شود. شیعه عنصری است که هرچه او را از بین ببرند بیشتر می شود. جنگ ایران و عراق و مثال می زنه. حرف سیاسی هم بزنم؟ اشکال نداره. این فوکویاما گفته دیگه. در سال 1364 این سخنرانی اجرا شده. گفته اینها فاو را تسخیر کردن. من تو عملیات فاو بودم. می روان کربلا را هم بگیرن. اینجا را هم قطعا می گیرن. اینجا یعنی قدس را. پیشنهاد می کند که با امتیاز دادن به ایران جنگ را متوقف کنید. واقعا امتیاز دادن به کی؟ چی گفتن؟ اگه جنگ متوقف نمیشد ما میگرفتیم الان اسرائیلو. فوکویاما میگه میگرفتیم. نکنه به همین دلیل امام گفته من جام زهر نوشیدم. و معلومه اگر امام هم همین اعتقاد داشته که ما میتونیم عراق و اسرائیل رو آزاد کنیم، الان ابر قدرت درجه یک منطقه بودیم. سوال دارم میکنم، اما چه امتیازی به ایران دادن؟ کیا سر این امتیاز مذاکره کردن پشت پرده؟ اینجوری بوده؟ من نمیدونم. من دارم سوال میکنم. اما متوقف کردن جنگ به ضرر ما بوده؟ به همین دلیل امام گفتن جام زهر. چرا فوکویاما صهیونیست باید بگه هر امتیازی میخواد ایران بهش بدید فقط جنگ رو متوقف کنید؟ چرا به ضرر صهیونیست بود جنگ رو متوقف کنیم؟ اون معتقد بود ما میگیریم. شیعه با ولایت فقیه میتونست بگیره؟ تبعیت از ولایت فقیه امام نشد، ما نتونستیم بریم جلو. سوال دیگه. امام فرمود این سوال ها زیباست. تو نامهش برای قطعنامه بخونید، امام فرمود این سوال ها زیباست، ولی الان وقتش نیست، بعدن. الان 20 سال داره میگذره، 22 سال داره میگذره، اونم کی میرسه وقتش؟ برای پس از جنگ یه مهندسی معکوس برای شیعه و یه مهندسی معکوس برای خودش نوشت، برای خودشان می نویسه. مهندسی معکوس برای شیعیان این است که ابتدا ولایت فقیه را بزنیم. تا این را نزنید نمی توانید به ساحت قدسی کربلا و مهدی تجاوز کنید. تو عرق داری؟ شرف داری؟ نداری؟ ناموس نداری؟ ناموس داری؟ ولایت فقیه عنصریه که ناموس تو از تجاوز بیگانگان حفظ کرده. یعنی شما میخوای بگی ضد ولایت فقیه بی‌ناموسه؟ یعنی داره؟ با نظریه تحت عنوان میکروپولیتیک میلها و میکروفیزیک قدرت میاد میگه که برای پیروزی بر یک کشور باید میل مردم رو تغییر بدیم. شهادت طلبی و عیسی رو بذاریم کنار، رفاه طلبی جاش بذاریم. بعد میگه میل مردم تغییر نمیکنه، نمیتونی میل مردم ایران رو از بین ببری مگر اینکه اون رکن قدرت رو نابود کنی. بهت بخونید. راه برخورد با این جریان را تضعیف ولایت فقیه می داند. یه ولایت فقیه رو تضعیف کنید تا بتونید تهاجم فرهنگیتونم موفق بشه. در صورت تضعیف ولایت فقیه رفاه طلبی جای شهادت طلبی را میگیرد و پس از آن اندیشه عدالت خواهی و انتظارم از بین میره. فرایند فروپاشی ایدئولوژیک رو در پروژه ناتوی فرهنگی یک اصل بنیادین و اینا توضیح میده. کلید این فروپاشی نابودی روحی مقاومت است. در میان ایران برای پیروزی برای یک ملت باید میل و زاغه مردم را تغییر داد و کافیست شهادت طلبی اینها را به رفاه طلبی تبدیل کنیم. فوکویاما در آن کنفرانس اسرائیلی سینما را یکی از ابزارهای این تئوری نامید که میتواند به نابودی مقاومت شیعی مدد رساند. و سینمای هالیوود خواست تا در تولیداتش به خلق فرهنگی جایگزین برای اسلام بیاندیشد. حالا اسکات سقوط شاهین سیاه رو برای پنتاگون ساخت و بعضیا میگن بر اساس همون تحلیل فلانه و بخوی. اما در نظریش میگوید برابر اسناد تاریخی سال 2007 را سال رویای رویی غرب با شیعه میدانیم. باید با برنامه دقیق شیعه را جمع کنیم و خودمان را گسترش دهیم. بعد میگه اونا هر چی دارن ما باید بگیریم. مهدی دارن، ما باید برای خودمون مهدی بسازیم. بعد اونا اومدن، همین خود فوکویاما هم مؤثر بود در درست کردن اون فرقه عیسی ناصری. هر چی در مورد امام زمان میگه در مورد عیسی ناصری میگن، منتظر براش درست میکنن. بعد میگه ما هلالی داریم به نام هلال شیعه که از سوریه و عراق و عربستان میگذرد، تیری در دست دارد که عقبش در قندهار است، به سمت قدس نشانه رفته. در آرماگدون ما با این تیر مواجه هستیم، از قدس تا قندهار منطقه استراتژیک شیعه است. بعد میگه آمریکا باید افغانستان رو اشغال کنه. آمریکا این کارو میکنه. میگه باید عراق رو قطع کنه. میاد تو عراق حاضر میشه. شما بعد در ادامه میگوید شما باید ولایت فقیه را بزنید. بعد اگر بپرسید چگونه میشود ولایت فقیه را زد، من میگویم در قانون اساسی. آنچه موجب قوام و ولایت فقیه هست شورای نگهبان است. اگر بتوانید این رکن را از قانون اساسی حذف کنید، خود به خود ولایت فقیه هم در یک رفراندوم زده میشود. شما باید این را از بین ببرید. اون شیخ هنوز داره میگرده دور شهر، یه جوان مرد پیدا بکنه به عشق شورای نگهبان فیلم بسازه. شورای نگهبان هسته مرکزی نظام مقدس جمهوری اسلامی شد به اعتراف دشمن صهیونیست ما که تمام حرفاش اجرا شده. 20 سال نقشه ریختن چجوری بتونن شورای نگهبان رو بزنن. اینو یه اسرائیلی داره میگه، من دارم میگم.
خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از حسین جدا مگردان، انگیزه های نورانی در دلهای ما مدام قرار بده، ما رو با انگیزه های قوی به قوی ترین بندگان خودت تبدیل بگردان. خدا ما رو سربازان آقا حضرت ولی عهد علیه السلام قرار بده. خدایا معرفت نفس، معرفت به وجود انسان به ما عنایت بفرما. خدایا محبت به عبدالله حسین رو هر آن در دلهای ما بیشتر بگردان. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.